روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام بعد از ظهر شما بخیر باشه با یکی دیگه از برنامه‌های کیوسک در کنار شما هستیم همراه با پونه گرامی امیدوارم که برنامه امروز هم مورد توجه شما قرار بگیره پونه جان سلام
سلام حمید جان خسته نباشی سلام به شنونده ها امیدوارم که حال همه خوب باشه
ما امیدواریم که حال تو خوب باشه
خیلی ممنونم
منم چون شنونده تو هستم
بله
خب بریم به سراغ برنامه کیوسک امروز و از ترانه آغاز بکنیم
ترانه‌ای که امروز میخوام که با هم بشنویم جدیدترین اثر میلاد درخشانی هست اسمش هست خلوت شب
بسیارم عالی میلاد درخشانی خلوت شب بعد از برنامه کیوسک تقدیم میشه به شنوندگان محترم رادیو پیام در برنامه کیوسک مخاطبان کیوسک راستش برنامه کیوسک برنامه هست که هر دوشنبه تقدیم حضور شما میشه چند سالی هست که من و پونه در برنامه کیوسک در کنار شما هستیم و جالب بود که هفته گذشته شنونده تماس گرفتن و گفتن که برنامه کیوسک پونه خانم کی میان که برام جالب بود این سوالی که از من کردن و خب من هم خدمتشون اطلاع دادم که روزهای دوشنبه میتونن این برنامه رو گوش بدن امیدوارم که این شنونده عزیز هم امروز فرصت داشته باشن و این برنامه رو گوش بدن
منم یه سلام ویژه و خوش آمد به این شنونده عزیز دارم
خب بریم به سراغ برنامه این هفته ببینیم که پونه چه برنامه‌ای برامون در نظر گرفته
برنامه این هفته خب طبق معمول یه سری اخبار سینمایی هست و حالا شروع میکنیم بریم راستش یکی دو تا خبر اولی که میخوام شروع کنم داستان از این قراره که هی همه چی داره به تعویق میفته خب بعد از این همه گیری کرونا که خب الان دیگه یک سال شد و دیروز یا پریروز بود خوندم که اولین موردی که در اروپا پیدا شده بود پارسال همین روزها بوده و خب دیگه واقعا یک سال شد و با اینکه واکسیناسیون تو کشورهای مختلف حالا با سرعت‌های مختلف و به شیوه‌های متفاوت داره انجام میشه ولی به هر حال هنوز هم هیچ قطعیتی برای هیچ رخداد سینمایی نمیتونن اعلام بکنن و هر تاریخی که برای هر اکرانی یا برگزاری هر جشنواره اعلام میشه هی روزانه داره عوض میشه و باز هم نمیشه با قطعیت گفت که حالا این تاریخی که آخرین بار اعلام شده واقعا اتفاق میفته درش یا نه از جمله تغییراتی که داره صورت میگیره احتمال تعویق جشنواره کن تا جولای 2021 هستش فکر میکنم یکی دو هفته پیش بود که راجع به جشنواره کن و اینکه کاخ جشنواره کن الان باز شده به روی مردم و واکسیناسیون داره درش انجام میشه صحبت کردیم و گفتیم که قرار بر اینه که توی ماه جون این جشنواره برگزار بشه ولی الان حالا نمیدونم چه اتفاقی باز افتاده و بنا به چه دلایلی گفتن که جشنواره فیلم کن به زودی به صورت رسمی از تعویق برگزاری 74مین دوره خودش خبر خواهد داد و خبر خواهد دادش که این اتفاق در ماه جولای خواهد افتاد مسئولای جشنواره کن خب تا حالا چند بار مجبور شدن تاریخ جشنواره را عوض کنن این جشنواره بودش که همونطور که دوستان میدونن سال گذشته به خاطر همین بحرانی که به واسطه کرونا به وجود اومده بود چندین بار هی به تعویق افتاد و نهایتا جشنواره لغو شد پارسال جشنواره کن برگزار نشد ولی احتمال خیلی زیاد میدن که این اتفاق، این جشنواره در ماه جولای 2021 امسال بشه که برگزار بشه، ولی هرچی که هست دیگه آخرین زمانی که برای برگزاریش دادن همون ماه جولای، چون بعد از ماه جولای جشنواره‌های مهم دیگه مثل جشنواره فیلم ونیز و تورنتو و اینها هم تو ماه آگوست و سپتامبر و اینها قراره که این جشنواره هم برگزار بشن. بنابراین دیگه جشنواره ونیز آخرین فرصتش برای برگزاری تاریخ ماه جولای هستش و امیدواریم که واقعا این اتفاق بیفته. دیگه قبلا همونطور که گفتم اعلام شده بود ماه اولش که قرار بود مای آپریل، این آپریل و مای و این حدودا باشه، بعد گفتن نه به جون میرسه و حالا هم که میگن جولای، ولی قراره که جشنواره کن برگزار بشه ولی با شرایط خیلی ویژه و به احتمال زیاد به صورت 100% هم فیزیکال نخواهد بود و بخشی از جشنواره به صورت آنلاین برگزار میشه.
یعنی باز هم همچنان قراره تا ماه جولای این ویروس کرونا دست از سر ما بر نداره دیگه؟
ببین خب قطعا که قرار هست، این که بله، ولی به خاطر اینکه خب تازه این واکسیناسیون شروع شده و هنوز نمیدونن که قراره به چه صورتی پیش بره و مثلا چه مقدار از جمعیت هر کشوری میتونن واکسن بگیرن تا اون تاریخ، بعد سفرها وضعیتشون به چه شکل در میاد، فکر میکنم به این دلیله که همه چیز خیلی غیر مترقبه پیش میاد و اتفاق میفته. واقعا من فکر نمی‌کنم، یعنی حداقل توی سال‌های اخیر که میگم منظورم 5 سال 10 سال گذشته نیست، شاید توی 100 سال گذشته، شاید یک اتفاق جهانی به این شکل نبوده که اینقدر همه چی بدون قطعیت و بسته به حال و اخبار روز پیش بره. یعنی هیچ وقت دنیا تا این حد
بدون برنامه‌ریزی
نبوده در حقیقت.
آره، بدون برنامه‌ریزی‌های بلند مدت. همه برنامه‌ریزی‌ها حداکثر برای یه روزه، برای حداکثر یه هفته است، بیشتر کار نمی‌کنه برنامه‌ریزی‌ها. حتی خب هر ساله می‌دونیم خیلی از مردم مخصوصا کشور سوئد برای تابستونشون و ایام کریسمس و تعطیلات زمستانیشون برنامه‌ریزی می‌کنن که مسافرت برن، ولی امسال همچنان علارغم این که وعده این هست که شاید در تابستون و یا احیانا کریسمس سال بعد بشه مسافرت ها انجام بشه، ولی هیچ کس شاید اون جرأت رو پیدا نکنه بره از الان رزرو کنه، بلیط بخره یا نمیدونم از این کارا بکنه. نمیدونم اینجوری
دقیقا همینطوره. در راستای همین خبر به تعویق افتادن، یک اتفاق سینمایی دیگه هم افتاده. آخرین کار مجموعه فیلم های جیمز باند، آخرین اثر جیمز باند در حقیقت میشه گفت بعد اقبال ترین فیلم شده در این یک سال گذشته و بعد از، یعنی این قضیه کرونا بیشتر از هر پروژه سینمایی دیگه ای دامنگیر آخرین فیلم جیمز باند هستش. آخرین فیلم سینمایی جیمز باند اسمش هست زمانی برای مردن نیست، جدیدترین قسمت از سری فیلم های جیمز باند هستش و بار دیگه به خاطر کرونا، به خاطر محدودیت های ناشی از کرونا به تعویق افتاده اکرانش و طبق جدیدترین اطلاعاتی که در خبرگزاری های سینمایی بیرون اومده اینه که 8 اکتبر 2021 قراره که این زمانی برای مردن نیست یا آخرین فیلم از سری فیلم های جیمز باند اکران بشه. تاریخ اکران این جدیدترین کار جیمز باند قبلن، یعنی پارسال اصلا قبل از اینکه کرونا شروع بشه، ماه آپریل 2020 قرار بود که این فیلم اکران بشه. خب بعد خوردیم به کرونا و افتاد به نوامبر 2020 هم خب باز شرایط مهیا نبود، سینماها به صورت کامل باز نبودن، اکرانها درست انجام نمی شد، در نتیجه باز هم اکرانش استوب خورد بهش و انجام نشد. بعد خوردش به فوریه، ولی خب الان فوریه یعنی دیگه چند روز دیگه، باز هم شرایط انقدر مهیا نیست که این فیلم اکران بشه و الان یک تاریخی براش دست‌اندرکاران و سازندگان این فیلم یک تاریخی مشخص کردن، گفتن 8 اکتبر 2021. و خیلی ابراز امیدواری کردن که تا تاریخ 8 اکتبر 2021 دیگه شرایط تا حدی به حالت عادی برگرده. همونطوری که گفتم این فیلم، فیلم زمانی برای مردن نیست، مهمترین قربانی گسترش ویروس کرونا در حوزه سینما لقب گرفته.
اصلا من فکر میکنم که اصولاً مقوله هنر، حالا در هر، هم در زمینه موسیقی و هم در زمینه نمایش‌های تصویری، بزرگترین ضربه رو این صنعت خوردن در ایام کرونا. شاید صنعت دیگه‌ای آنچنان به این شیوه ضربه نخوردن.
من فکر میکنم، یعنی آره فکر میکنم که در حقیقت همه مشاغلی که به صورت مستقیم و نفس به نفس آدم ها با هم در ارتباط بودن، شامل این ضررهای حالا اقتصادی و روانی شدن متاسفانه. و خب همطور که تو میگی، سینما مفهومش تماشای فیلم در جمع، خب این اتفاق نمیشد که بیفته، یا کنسرت، شنیدن موسیقی در جمع. بنابراین هر جایی که آدم ها با ارتباط مستقیم قرار بود که از یک هنری بهره ببرن، در حقیقت الان به مشکل خورده. مثلا حالا گالری های نقاشی در همه جای دنیا الان به خاطر اینکه بسته شدن، گالری ها به صورت آنلاین و به صورت مجازی نقاشی ها رو دارن نمایش میدن، یا فیلم ها رو شاید بشه به صورت آنلاین نمایش داد، ولی تجربه تماشای فیلم در جمع اونه که در حقیقت بخشی از تعریف سینما. سینما یک بخشیش بخش ساخت فیلمه، یک بخشیش بخش دریافت فیلمه، و اون بخش دریافت فیلم الان دچار فلج شده دیگه در حقیقت.
دقیقا همینه که میگی. و خب بالاخره امیدواریم یه روز این داستانا تموم بشه، اون شکل و شمایل درست خودش رو پیدا بکنه.
امیدوارم. خب حالا هی خبرهای نگران کننده و ناامید کننده داریم، یه خبر شاید برای یه عده‌ای خوشحال کننده داریم، اونم اینه که من میدونم که تعداد خیلی زیادی از آدم ها سریال بازی تاج و تخت یا گیم آف ترونز رو خیلی دوست دارن و دنبال میکردن و میدیدن، از جمله خودتو. میدونم که خب خیلی سریال محبوبی بود، میدونم که بسیار سریال پرهزینه‌ای بود، بسیار از لحاظ بازیگری و کارگردانی سریال فرهیخته‌ای بود، بسیار سریال پرخرج و تکنیک‌های سینمایی خیلی خیلی مدرنی درش به کار رفته بود، ولی داستان فیلم، سریال در حقیقت برای خیلی ها خب میتونست جذاب باشه، برای خیلی ها جذاب نبود، از جمله خود من. ولی حالا چون تعداد اون آدم هایی که این سریال رو دوست داشتن و خیلی قصه خوردن وقتی سریال تموم شد زیاده، شاید این خبر برای اونها جالب باشه. پلتفرم HBO که خب همطور که همه میدونن مثل نتفلیکس، هم از همین جاهایی که میتونیم بریم فیلم ببینیم، قصد داره که یک پیش درآمد جدید برای سریال بازی تاج و تخت بسازه. این پیش درآمد برمیگرده به 90 سال قبل از تاریخی که در حقیقت بازی تاج و تخت درش اتفاق افتاده. موضوع مال 90 سال قبله. ترجمه اسم این پیش درآمد به فارسی میشه داستان دانک و تخم جانور. عنوان این پیش درآمدی هستش که در حقیقت میگن که کسانی که سریال بازی تاج و تخت رو دیدن و اگر جایی براشون سوال پیش اومده یا نامفهوم بوده، در حقیقت جواب خیلی از سوالاتشون رو در این فیلم میتونن بگیرن. این فیلم یک فیلم لحاظ زمانی مقدار عجیبه، در حقیقت فیلم 60 دقیقه ای نیست، ساخته نمیشه معمولا، نه فیلم کوتاه حساب میشه نه فیلم بلند سینمایی، ولی این فیلم یک فیلم 60 دقیقه ای هستش، با اقتباس از یک رمان کوتاهی نوشته جورج آر آر مارتین هست، و همونطور که گفتم اتفاقات 90 سال و مقدمه ای در حقیقت بر سریال تاج و تخت. سه تا رمان کوتاه در حقیقت جمع شدن و این پیش درآمد قراره بر اساس اونها ساخته بشه. بعد از اینکه این پروژه ساخته بشه، HBO اعلام کرده که دومین پیش درآمد بازی تاج و تخت هم ساخته خواهد شد. یعنی یه جورای عقب گرد میکنه این سریال. ما معمولا عادت داریم سریال ها رو مثلا یه سیزن میبینیم، یک فصل میبینیم، حالا یه فاصله میفته فصل بعدی ساخته میشه، یه فاصله میفته فصل سوم ساخته میشه. سریال بازی تاج و تخت داره عقب میره، برعکس میره، یعنی اول سریال دیده شده ولی حالا پیش درآمدهایی که مربوط میشه آره به صورت، حتی نمیشه گفت به صورت فیلم سینمایی، لحاظ زمانی به فیلم سینمایی هم نمیخوره، ولی برمیگرده به زمانهای عقبتر و ظاهرن خیلی هم مورد استقبال واقع میشه. وقتی این اخبار بیرون میاد از طرف کسانی که دنبال روی این سریال بودن، ظاهرن خیلی دوست داشتنی هستش.
اونایی که دیدن این سریال رو میدونن احتمالاً تخم اون جانور همون تخم دایناسورهایی است که در واقع بعدن میشه قدرت خالص یکی از زنان این سریال که تصمیم داره همه اون 7 اقلیم رو در واقع رهبری بکنه. این فکر میکنم برمیگرد به اون، ولی امیدوارم که حالا لو نداده باشم داستان رو.
خب همونطور که دوستان میدونن و خب دیگه خیلی هم خبره، تقریبا همه جا دیگه خبرش هست و راجب حاشیه هاش هم حالا این روزها داره تو خبرگزاری ها صحبت میشه، مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور جدید امریکا برگزار شد. خب هر اتفاق سیاسی که میفته یک سری حواشی سینمایی هم طبعا پیدا میکنه. از حواشی های بر کنار رفتن و تمام شدن دوره ریاست جمهوری ترامپ توی حوزه سینما، یکیش این بوده که فیلم تنها در خانه، یادته دیگه همین؟
بله بله،
فیلم تنها در خانه یه فیلمی بود که فکر میکنم سال 1990 ساخته شد یا همون حدود و اکثر ما دیدیم، چون هم تلویزیون ایران هم حتی این رو پخش میکرد، حالا با یه مقدار قابل توجهی سانسور، و اینکه خب جز فیلم‌های خیلی خوبی بود که دیده میشد. داستان یک پسر بچه‌ای بود که خانواده‌اش به تعطیلات کریسمس میرن و این پسر بچه بر حسب یک اتفاق در خانه تنها میمونه و حالا اتفاقاتی که میافته، دزد میاد و حالا این پسر بچه چجوری از خونه و زندگیشون محافظت میکنه و حالا داستان‌هایی که پیش میاد. مکالی کالین بازیگر نقش کوین در فیلم تنها در خانه، آها اینم قبل از اینکه راجع به این بازیگر بگم، اینم تو پرانتز توضیح بدم، توی فیلم تنها در خانه یک پلان وجود داره، یعنی حتی سکانس هم نه، یک پلان وجود داره که دونالد ترامپ رد میشه از جایی و بازیگر نقش اول که همین پسر بچه باشه میاد و یک سوالی ازش میکنه و ترامپ هم یه نمیدونمی میگه و تموم میشه. یعنی همین نقش ترامپ
اونم تازه تو در واقع این فیلم هوملون یا تنها در خانه چند قسمت داره، قسمت دوشه فکر میکنم این قسمتی که توش ترامپ
بله، بله،
بازی میکنه،
تنها در خانه دوه، درست؟
بله.
حالا مکالی کالین که نقش کوین یا همون پسر بچه رو بازی میکنه، خواستار حذف صحنه ای از این صحنه از فیلم شده که در اون در لابی یک هتل با ترامپ دیدار میکنه. بعد از این اتفاقهایی که افتاد توی کنگره امریکا و هوادارای ترامپ به کنگره امریکا حمله کردن و اینها، هوادارهای فیلم تنها در خانه که خیلی توی شبکه‌های اجتماعی دارای گروه‌ها و صفحه‌های خاص خودشون هستن، چون خیلی به دوره خودش طرفداران زیادی داشت این فیلم، همه اینها اومدن تو شبکه‌های اجتماعی خواستار حذف این پلان، این سکانس و این بخش از فیلم شدن و درخواست کردن از بازیگر نقش اول مکالی کالین که خب اون موقع یه پسر بچه‌ای بوده، الان دیگه مرد بزرگیه و بازیگر همچنان، خواستن که ایشون به عنوان بازیگر پیگیری بکنه و حالا داستان از این قراره که بازیگر نقش کوین با کاربرهای شبکه‌های اجتماعی همراه شده و همه با هم خواستار حذف این سکانس شدن، که یکی از هوادارها هم در این صفحه‌های اجتماعی پیشنهاد کرده که با حذف ترامپ در این صحنه و به جای اون اگه کوین با یک نقش دیگه‌ای در لابی این هتل برخورد بکنه یا اصلا نکنه، ضرری به این فیلم وارد نمیشه و اتفاقی در داستان و روند روایی این داستان این فیلم نمیافته، ولی چشمان ما از دیدن ترامپ آزرده نمیشه در حد همون چند ثانیه. و مکالی کالین هم این در حقیقت یک توییتی بوده که یکی از هوادارها یکی از تماشاچی‌ها کرده بوده و بازیگر فیلم هم در جواب نوشته که قبول دارم. و اتفاق دیگه‌ای که افتاده اینه که خواسته که این اتفاق بیفته، یعنی این بازیگر درخواست داده به کارگردان و تهیه کننده فیلم و جالب اینه که مورد قبول واقع شده. اما نکته جالب اینه که هزینه فیلمبرداری سکانس هایی که در یک هتل فیلمبرداری شده بوده، همون هتلی که در لابیش بازیگر با ترامپ برخورد میکنه، در حقیقت اون هتل یکی از هتل های زنجیره‌ای خود ترامپ بوده و هزینه اون سکانس ها هم به عهده ترامپ بوده. اما ترامپ هم حالا که یه همچین اتفاقی افتاده، ترامپ هم اومده شرط گذاشته که اگه میخواین اون سکانس من رو حذف کنین، تمام هزینه اون بخشی که در هتل من فیلم برداری شده بوده و من پولش رو دادم، به من پولش رو برگردونین، بعدم سکانس منو حذف.
من دقیقاً میخواستم به همین نکته اشاره بکنم که احتمالاً توی سینما ایران هم همچین اتفاقایی میفته. خب در واقع وقتی میرن توی مکانهایی فیلم برداری بکنن، معمولاً به خاطر اینکه مثل اسپانسرشیپ، مثل کسی که حامی مالی میشه، جدا از بخش مالی یکی دو تا پلان یا سکانس هم از صاحب اون شغل یا در حال به عنوان هنرور از پشت صحنه بیاد رد شه، نمیدونم، از این اتفاقا میفته و معمولاً یک بار مالی به عهده اون حالا صاحب مجموعه هست. و من فکر میکردم که اینجوری باشه، نمیدونستم که ترامپ درخواست کرده که اون بچه بهش برگردونه.
آره، یعنی اصلا من فکر میکنم خیلی هم دور از انتظار نبوده این شرطی که ترامپ گذاشته، به خاطر اینکه یعنی با شخصیتی که ترامپ حداقل تو این سالهایی که رئیس جمهور بوده از خودش نشون داده و رفتارهای بچگانه‌ای که از خودش تو موقعیت‌های مختلف حتی سیاسی نشون داده، خیلی هم بعید به نظر نمی‌رسید که حالا هم یه همچین شرط بچگانه‌ای بذاره. حالا سازندگان فیلم تنها در خانه با ترامپ در حال مذاکره هستن تا به توافق برسن و ببینن که چه مقدار. خب البته اینها هم آروم به آرامی در حقیقت قبول نکردن شرط ترامپ رو و گفتن که باید محاسبه بشه که فیلم برداری در این هتل چقدر بازتاب مالی برای تو داشته و این فیلم چقدر باعث شده که در مثلا مشتریای بیشتری، تعداد آدم‌های بیشتری به هتل تو بیان و شاید تازه تو یه چیزی هم به ما بدهکار بشی. خلاصه که داستان به جایی رسیده که وارد یک بازی مالی شده ترامپ با سازندگان فیلم تنها در خانه. و از اون طرف بازیگر نقش اول هم گفته که نمیخواد که به هیچ عنوان در این سکانسی که با ترامپ صحبت میکنه دیگه این سکانس قابل دیدن باشه.
حالا یه فکر دیگه ای هم میشه براش کرد دیگه، میشه مثلا تصویر رو خط خطی کرد یا یه کارهایی میکنن تو این سینما دیگه، بالاخره میشه یه کاری کرد.
حالا چون راجع به ترامپ و اینها صحبت کردیم، یه سری از چهره های سینمای هالیوود، این چهره های در حقیقت بیشتر بازیگرهای امریکایی، نسبت به رفتن ترامپ واکنش نشون دادن. از قبل و بعد از مراسم تحلیف جو بایدن به رسانه‌های اجتماعی که شمام صفحات توییتر و اینستاگرام و این بر این صفحات اجتماعی در حقیقت نگاه می‌کردی، بازیگرها داشتن جناح می‌گرفتن و مشخص بود که سینماگرهای آمریکایی هر کدوم در کدوم جبهه ایستادن. و از جمله میشه به جیم کری واکنشی که جیم کری نشون داده اشاره کرد که در توییتر خودش نوشته از بین همه ویرانی هایی که قرار نوسازی صورت بگیره، ویرانی هایی که در حقیقت ترامپ باعث شده، باید به این نکته اشاره کنیم که ما زخم زیاد دیدیم ولی از زخم ها شفقت و شخصیت ما شکل میگیره، از جدایی ها شفافیت بیرون میاد، از ناامیدی دانش حاصل میشه و از فقدان اجتماع به وجود میاد، اجتماع متحد امریکا. و جدیدترین نقاشی خود جیم کری در کنار کار بازیگری نقاش یعنی یه جورای کاریکاتوریست و نقاش هم هست و از آخرین اثر خودش رو، آخرین نقاشی خودش رو وقتی این توییتر رو نوشته، این نقاشی هم در توییتر منتشر کرده که یک انبه، یک مانگو در حقیقت له شده جلوی ساختمان کنگره آمریکا دیده میشه در این نقاشی و کنار نقاشیش هم نوشته دینگ دانگ جادوگر مرد. حالا داستانش هستی چه قراره؟ داستان اینه که جیم کری تا حالا چند بار در توییت های مختلف ترامپ رو در قالب یک جادوگر شرور کشیده بوده و بهش لقب ساحر بدتینت داده بوده و حالا هم در این نقاشی در حقیقت اشاره ای داره به همین قضیه و خلاصه خیلی میشه گفت از بین واکنش‌های سینماگرهای هالیوودی، بازیگرهای هالیوودی و بقیه اقشار سینمای امریکا، جیم کری تند و تیزترین و شاید یه جورایی غیر محترمانه ترین واکنش رو به رفتن ترامپ نشون داده.
خب این یکی از اون اتفاقهایی هست که در همه جای دنیا نمیفته، یعنی این که خب کافیه که در واقع به مقامات یک کشوری مثل کشور ایران توهین بشه، احساس توهین بشه و وقت تاوان بزرگی داره اون هنر.
این که میگی که 100%، ولی فقط اول جملت رو من با اجازت اصلاح کنم، اینی که گفتی در خیلی از جاهای دنیا این اتفاق نمیفته، من فکر کنم در خیلی از جاهای دنیا این اتفاق میفته امروز خوشبختانه و در معدود جاهایی هست از جمله ایران.
اینطور هم میشه بهش نگاه کرد،
در اکثر کشورها فیلم هایی که ساخته میشه، برنامه های تلویزیونی، شوهای طنز تلویزیونی که ساخته میشه به راحتی میتونن سیاستمداراشون رو، شخصیت های برجسته هنری و فرهنگی و سیاسی خودشون رو مورد مسخره، حتی جایی مورد تمسخر قرار بدن، باهاشون شوخی هایی بکنن که شاید ما در مخیلمون هم نگنجه که بشه مثلا با یک شخصیت سیاسی یا فرهنگی همچین شوخی کرد، ولی خب نه، در ایران تاوان سنگینی داره.
بله قطعا تاوان سنگینی داره.
خب بحث رو بخواییم حالا عوض کنیم، یک خبری بود که من هفته پیش میخواستم راجبش حرف بزنم و خب حالا شاید دوستان تو این هفته خونده باشن راجبش. خب همونطوری که میدونی، مقدمه کوچولوی کوتاهی بگم که خب دیگه هممون میدونیم بعد از انقلاب کارگردان‌ها مجبور بودن و مجبورن که زنها رو توی خونه حتی در شرایط خصوصی تر هم با روسری و با حجاب نشون بدن و این موزل خیلی بزرگیه برای فیلمسازها و سریالسازهای داخل ایران، به خاطر اینکه خب مثلا اصلا از لحاظ عقلانی به عقل ما جور در نمیاد، به عقل هیچ بنی بشری جور در نمیاد که حتی محجب ترین خانوم ها و مؤمن ترین، حتی اونهایی که ایمان قلبی دارن و بر اساس این ایمان قلبیشون دارن زندگی میکنن، در شرایطی که مثلا تو خونه شونن، با شوهرشونن، با بچه شونن، با مادرشونن، یا اصلا توی یه جمع زنانه هستن، دارن میرن بخوابن، از همون میان میرن مثلا با روسری باشن، خب این به در حقیقت به بدنه داستان سرایی سینمای ایران ضربه بزرگی در حقیقت وارد کرده طی این 40 و چند سال. خب طی سالهای متفاوت اعتراضهای زیادی شد، راهکارهای زیادی به ذهن کارگردان ها رسید و خواستن ازش استفاده بکنن، ولی همیشه با یک دیوار محکم و یک مانع محکمی به نام عدم مجوز، سانسور و گرفتن حق پخش، پایین کشیدن فیلم ها از حتی فیلم هایی که داشت اکران می شد روبرو شدن و یه جورایی انگار که مجبور بودن که تسلیم بشن به این بیمنطقی محض که باهاش رو در رو بودن. حالا داستان اینه که یک توییتی از حسین شمقبری بیرون میاد، یک حسین شمقبری رو که فکر میکنم همه میشناسیم دیگه، پسر جواد شمقبری. جواد شمقبری هم کارگردان، از کارگردان‌های کاملا دست راستی، کاملا دولتی و کاملا سریال سفارشی ساز هستش و اصلا جزء سینماگرهای اصولگرا محسوب میشه و شناخته شده
تو تیم حاتمی‌کیا.
بله، حسین شمقدری پسر جواد شمقدری هفته گذشته یک توییتی میکنه که البته این توییت پاک شد، یعنی خودش احتمالا فهمید که چقدر مسخره بود پاکش کرد. یک توییتی کرده بود که مضمون این توییت رو من دقیقاً عین توییت رو میخونم. بعد از انقلاب کارگردانان باید زنان را با روسری نشان میدادن حتی در خانه. همان موقع مسئله را با امام مطرح میکنند و شنیده شده بود که پیشنهادی میاد که از کلاهگیز استفاده کن. یعنی امام خمینی پیشنهاد داده بوده که خیلی خوب از کلاهگیز استفاده کنید. حالا جواد شمقدری تو پرانتز پدرم در سریال روزهای ابدی از این راهکار استفاده میکنه. نظرتون راجع به این کار چیه؟ این عین توییت حسین شمقدری پسر جواد شمقدریه و گفته که بله همون موقع رفتن این مسئله رو با امام مطرح کردن. امام هم گفته خب به جای اینکه مثلا با روسری باشن میتونن کلاهگیس بذارن. و حالا پدر من یعنی جواد شمقدری اومده در سریال روزهای ابدی از این راهکار استفاده کرده. اما این توییت با واکنش‌های خیلی سری و تند و تیز و گازنبوری توییتر نشین‌های ایرانی روبرو شد. از جمله این که اومدن با سند و مدرک گفتن که کیانوش عیاری هم همین کار رو در فیلم کاناپه کرده و فیلمش سالهاست که توقیف شده و فیلمش لیبل این رو خورده که هرگز عدم توقیف بهش نخواهد خورد. یعنی کیانوش عیاری در حقیقت با فیلم کاناپه خداحافظی باید میکرده و دلیلش هم همین بوده که زنها در فیلم کاناپه وقتی داخل خانه میشدن رو سریشون که برداشته میشده کلاهگیس دارن اونزی. و در توییتر خب این آقای حسین شمقدری که اومده مثلا پدرش رو یک آدم بسیار خلاقی در زمینه سریال سازی معرفی کرده، خیلی بمباران شد از طرف مردم و اومدن گفتن که حالا از جمله توییت هایی که شده یکی همین بود که چندین نفر اومدن درباره فیلم کاناپه کیانوش عیاری گفتن. اینا من خودم توضیح بدم که کیانوش عیاری خودش جایی گفته بود که من از این فیلم دست شستم و به هیچ عنوان حاضر نیستم از معیارهای خودم پایین بیام و اصلا حاضر نیستم هیچ جوری مصالحه بکنم و این فیلم اگر قرار اکران نشه ولی من عوض نمی کنم جایی.
دقیقا این حرف شما از قول کیانوش عیاری در یکی از برنامه های کیوسک در آرشیوش هم حتما هست گفتی و حتی این رو هم پشتش اعلام کردی که اصلا کیانوش عیاری دیگه اصلا از فیلمسازی در ایران به این دلیل دیگه کنارگیری کرده.
بله بعد از فیلم کاناپه هم فیلم دیگه نساخته و اصلا خیلی خیلی لحاظ اون انگیزه ساخت فیلم میشه گفت که انگیزش به طور کامل ازش گرفته شده. از جمله توییت های دیگه ای که در جواب آقای حسین شمقدری نوشته شده این بوده که کلاهگیس از سوراخ سوزن تلویزیون رد میشه ولی از در دروازه سینما نه، یا شاید داستان پدر شما و آقای عیاری است. یک توییت دیگه ای که اون هم قابل فکر کردم بود، کسی دیگه ای نوشته ابراهیم حاتمی کیا در فیلم چه تکخانی زن گذاشت و از تلویزیون هم پخش شد و اسلام هم به خطر نیفتاد. این چیزی بود که نزدیک شدن به آن اساساً برای دیگر کارگردان‌ها قابل تصور نیست. به اینها نمیگویند خلاقیت سینمایی، به اینها میگویند رانت. آقا حسین شمقدری
واقعا منم خواستم از همین کلمه رانت استفاده.
دقیقاً همینطوره. یعنی حتی از اصول و معیارهای خودشون هم وقتی پای ارزشی سازها میاد حاضرن که دست بکشن و یک استثناهایی قائل بشن.
تکلیفش که روشنه تو تمام مراسم، حالا مثلا سالگرد همین این تو مراسم خاکسپاریش بود، نمیدونم تشییعش بود چیش بود مال این سردارشون، در همون مراسم هم خب از عکسایی که اومد بیرون از بسیاری از دختران بی‌حجاب با عکس چی بود اصلا
اسمش؟
آره قاسم سلیمانی بود. و همینطور در مثلا انتخابات مختلف برای مراحل مختلف انتخاباتی ما می‌دیدیم که کاندیداها با انواع در واقع دختران بد حجاب اونجوری که از نوع خود جمهوری اسلامی بیان میشه نه از ناحیه ما، در واقع کلمه بد حجاب رو اونها به کار میبرن و من هم دقیقاً با همون نگاه اونها دارم به این موضوع نگاه میکنم، استفاده میکنن و اسلامشون هم به خطر نمیفته. اما در شرایط خاص زنی که با خانواده خودش همراه با شوهر خودش فرزندان خودش در خیابانها داخل اتومبیل خودش مشغوله، حالا مثلا پشت ترافیک مونده یا دارن مسیری رو میرن، دستگیر میشن به علت بدحجابی و علاوه بر جرایم نقدی ممکنه که هزاران توهین حداقل بهشون هم بشه.
دقیقا همینطوره. سالها پیش فیلم می مثل مادر که گلشیفته فراهانی هم درش کار میکرد ساخته شد و یکی از ممیزی هایی که به این فیلم خورده بود لالایی بود که در این فیلم خونده شد توسط گلشیفته برای بچهش، برای اون بچهی که نقش بچهی گلشیفته رو بازی میکرد. و چقدر کارگردان های ما در طی این سال ها به خصوص با مقوله لالایی به مشکل خوردن و اگه دقت کنید در اکثر فیلم ها و سریال ها وقتی یه مادری داره برای بچهش لالایی میخونه، مثلا مصرع اول رو میخونه و بعد موزیک دیگه ای میاد یا دو صدایی میشه یا صدای یه مردی همراه میشه یا اینکه اصلا اصل اون لالایی به صورت مثلا موزیک فیلم پخش میشه و یکی از داستان‌ها واقعا همین لالایی خوندنه. در صورتی که لالایی من فکر می‌کنم دیگه هیچ جنبه‌ای، حتی از دید اسلامی اینها هم بخوای بهش نگاه کنی، هیچ جنبه اروتیک و جنسی نمیتونه داشته باشه صدای زن شنیده بشه، وقتی که کلام اون شعر، فحوای اون شعر در حقیقت از عشق مادری به فرزندشه. من واقعا قابل درک نیست. اما همطوری که در این توییت هم گفتم که یه نفر چقدر به درستی اشاره کرده بود، در فیلم چه که ابراهیم حاتمی کیا ساخته بود، مریلا زارعی وقتی بالای تابوت فرزند شهیدش که میارن براش، وقتی بالای اون تابوت میشینه و زجه میزنه و لالایی میخونه، البته اون صدای مریلا زارعی نیست ولی تکخانی یک زنه و به صورت کامل هم پخش میشه. فقط تنها عذر میتونه، نه مریلا زارعی اینجا شخصیت خاصیه، نه این فیلم، نه اون لالایی، مسئله فقط ابراهیم حاتمی کیاه که باعث میشه که استثناهایی هم اجرا بشه.
مسئله اون چیزیه که پشت ابراهیم حاتمی کیا هست، شاید خود ابراهیم حاتمی کیا هم نباشه، اون چیزی که پشت، یعنی اون فکری که ابراهیم حاتمی کیا رو داره هدایت میکنه.
دقیقا. ولی این توییتی که این آقای حسین شمقدری فرزند جواد شمقدری نوشته، یک نکته جالبی هم که داره که چند نفر هم در جوابها بهش اشاره کردن اینه که خب ظاهراً در رابطه با این مسئله اینا همون سالهای اول انقلاب که تازه محصولات فرهنگی داشته شروع می شده که دوباره حالا فیلم بسازن و سریال بسازن، یکی از اولین موانعی که بهش خوردن همین بوده و به قول ایشون، به نقل از ایشون، رفتن و از خمینیشون هم پرسیدن و ایشون هم راه حل بهشون پیشنهاد داده و جالبه که در طی این 40 سال باز هم حتی به اون حرفای، به اون پیشنهادی که ولی فقیهشون هم داده، دیگه شامی بخش خلیفه نمی بخش، اینا به اونم حرف اونم قبول نکردن، یعنی بازم اون رو تو پستو قایم کردن و این پیشنهاد رو بیرون ندادن و حالا یک بچه جوانی که از همه جا بیخبر رو اصلا نمیدونه نباید اینو میگفته یا باید میگفته، که احتمالا بعدش مورد توبیخ واقع شده چون توییت رو در عرض چند ساعت پاک کرده، این رو لو داده در حقیقت که ولی فقیهشون همون سالهای اول اجازه استفاده از کلاهگیز در سریال ها و فیلم ها رو داده بوده و این همه سال این همه فیلم و سریال دچار مشکل شدن به این دلیل.
بله بسیار هم عالی. پونه جان خیلی فرصت نداریم، به اندازه یکی دو دقیقه شاید.
خب به اندازه یکی دو دقیقه پس من یه کوچولو فقط اینو بگم که فیلم سلام بمبئی رو که چه تاریخی بود ما اینجا اکران کردیم؟
ما 2017 در تاریخ دسامبر، 18 دسامبر 2017.
اوکی. خب من میدونم که با استقبال زیادی روبرو شد و خیلی خیلی آدم‌های زیادی بودن که فیلم سلام بمبئی رو دوست داشتن، نه فقط اینجا و با اکران ما، حتی در ایران هم جز فیلم‌های بسیار موفق بود. دست‌اندرکاران سریال سلام بمبئی که اولین سریال مشترک ایران و هنده و قراره در 20 قسمت برای پلتفرم‌های سینمایی هند و ایران ساخته بشه، با 2 بازیگر مصرع هند وارد مذاکره شدن. این تیتر خبر بود و جالبه که سلام بمبئی با همون کست بازیگری ایرانی قراره به صورت سریال ساخته بشه و این ساخت سریال قطعیه. جواد نوروزبیگی از ایران و کمپانی موشن پیکچر هند تهیه کننده های سریال هستن. قربان محمد پور هم کارگردانی میکنه، به زبان انگلیسی و فارسی قراره ساخته بشه. مامان رضا گلزار و بنیامین بهادری و بقیه بازیگران هم سر جاشون هستن و داستان فیلم نیست، ادامه یه داستان فیلمه که به صورت سریال قرار در بیاد.
بسیار هم عالی، دست تو درد نکنه بابت برنامه امروز. من تاریخ دقیق فیلم سلام بمبئی رو
سال 1394 در ایران اکران شده.
آره ما چون همزمانم بود در اینجا هم اکرانش کردیم، احتمالاً 2016 بود، یعنی 18 دسامبر 2016 بود، ولی خب حالا دقیق ترش رو نگاه میکنم حتما میگم در برنامه. مرسی از تو به خاطر برنامه امروز. میریم به اتفاق ترانه میلاد درخشانی با نام
خلوت شب.
خلوت شب رو گوش میکنم.
منم خیلی ممنونم حمید جون از تو، همطور از شنونده ها. تا هفته آینده خداحافظ،
روزت بخیر باشه.